ساعت 6:30 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. در ادامه درگیری‌های یمن دو شبه نظامی شیعه کشته شدند. دو جنگنده بریتانیایی برای حمله به گروه خلافت اسلامی قبرس را ترک کردند. و فرمانده نیروی زمینی ارتش از تقویت مرزهای ایران با عراق خبر داد. سلام، عصرتون بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در ادامه درگیری‌های شورشیان در یمن، روز شنبه دو تن از شبه نظامیان شیعه در صنعا پایتخت این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شبه نظامیان شب گذشته به محل اقامت فرمانده تشکیلات امنیتی یمن حمله کردند. این درگیری به مدت 3 ساعت ادامه یافت. شورشیان حوثی که شیعه هستند، ماهاست که کنترل پایتخت را در دست دارند. مقام‌های یمنی بارها ایران را متهم کردند که از شورشیان شیعه این کشور حمایت می‌کند. دو هواپیمای جنگنده بریتانیایی برای حمله به مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش پایگاه خود را در قبرس ترک کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که این دو هواپیما جنگنده‌های تورنادو GR4 هستند و چند ساعت بعد از تصویب مشارکت بریتانیا در نبرد علیه داعش در پارلمان این کشور به سوی عراق پرواز کردند. بر اساس اعلام وزارت دفاع بریتانیا، این جنگنده‌ها هم اکنون در آسمان عراق آماده حمله به مواضع گروه داعش هستند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، اهمیت مشارکت بریتانیا در نبرد علیه داعش را همسنگ اهمیت امنیت در درون مرزهای بریتانیا توصیف کرد. اما در ایران، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از تقویت مرز ایران با عراق خبر داده و گفت که اگر گروه خلافت اسلامی به مرزهای ایران نزدیک شود، ارتش در خاک عراق به این گروه حمله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیپ احمد رضا پوردستان که در یک مراسم نظامی سخن می گفت، افسود ما آمادگی کامل برای مقابله را داریم. یک روز پیش از وی نیز سرلشکر محمد باقری، معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایران، ضمن بیان اظهاراتی مشابه گفت که گروه خلافت اسلامی تا 40 کیلومتری مرز عراق با ایران در استان دیاله پیشروی کرده اما جلوتر نیامده است. هفته گذشته حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا از بغداد، پایتخت عراق و اماکنی که برای شیعیان مقدس هستند، به عنوان خط قرمز ایران نام برده بود. با وجود اظهارات بدبینانه مقام‌های ایرانی و آمریکایی درباره مذاکرات هسته‌ای، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت که پیشنویس توافق هسته‌ای ایران در آستانه کامل شدن است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای لاوروف گفت: من به شکل محتاطانه خوشبینم. بخش عمده متن پیشنویس آماده است، اما جزئیات کوچک ولی بسیار مهمی باقی مانده است. در حالی که از فرصت توافق نهایی ایران و قدرت‌های جهان حدود 8 هفته باقی مانده، یکی از مقام‌های آمریکایی روز جمعه گفت که برای این توافق هنوز شکافی جدی وجود دارد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز در نشستی خبری در نیویورک گفت: زمان باقی مانده برای رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته کم است و پیشرفت تا کنون کند بوده است. و افزود: برای رسیدن به توافق نیاز به تصمیم‌های مهمی است. یکی از مقام‌های ارشد امنیتی آمریکا گفت گروه اسلامگرایی که به نام خراسان شناخته می‌شود، یک تهدید امنیتی فوری و جدی برای هواپیماهای مسافربری اروپایی و آمریکایی است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جان پیستول، رئیس اداره امنیت حمل و نقل در آمریکا، افزود: علت حملات اخیر به این گروه که در سوریه فعال است، اخلال در نقشه حمله این گروه بوده که وارد مرحله اجرایی شده بود. به گفته او، اعضای این گروه وابسته به القاعده در حال تحقیق بر روی مواد انفجاری بودند که امکان دیده نشدن در دستگاه‌های امنیتی فرودگاه‌ها را داشته باشند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. اما در ادامه بشنویم مجله دریچه رو که کاریست از همکارم مهتاب وحیدی رات.
یک گفته الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان عزیز برنامه دریچه. بهروز کارونی هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی راد با شما خواهم بود. در برنامه این هفته مانند گذشته رویدادهای مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران در روزهای اخیر را خواهید شنید. نخستین رویداد در حوزه حقوق بشر در ایران به اعدام محسن امیر اصلانی زندانی عقیدتی اختصاص دارد. او به دلیل اتهاماتی چون ارائه تفسیر جدید از قرآن، توهین به حضرت یونس، فساد فلعرض و بدعت در دین روز دوم مهر ماه در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد. سخنان یکی از نزدیکان محسن امیر اصلانی را میشنویم.
توی برگه‌ای که زندان هم صادر کرد جهت جواز کف و دست نوشته بود اتهام بدعت در دین، توهین به حضرت یونس، مفسد فلعرض. ایشون تفهیم اتهام شده در سال 85، برای ایشون حکم صادر شده 4 سال و اندی، از این حکم تجدید نظر خواهی شده و اون تجدید نظر خواهی هم که شده حکم نهایتا به 2 سال و 10 ماه تخفیف پیدا کرده. اتهام ایشون در اون تفهیم اتهام این بوده بدعت در دین، توهین به حضرت یونس و مسئله از این جهت ایشون تبدیل اتهام شد به این دلیل و 2 سال و اندی باید مجازات میکشید و نهایت هم این اتفاق افتاد دیگه.
به گزارش خبرگزاری ها غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تایید خبر اعدام آقای امیر اصلانی عنوان اتهامی منتشر شده درباره او در رسانه‌هایی که اونها را ضد انقلاب خواند خلاف واقعیت ذکر کرد. این مقام قضایی گفت اتهام محسن امیر اصلانی تجاوز به عنف بوده است. یکی از نزدیکان محسن امیر اصلانی با رد این موضوع میگوید
توی مقطعی در زمانی که ایشون در زندان و در بازداشت بوده اتهامات دیگری که جنبه منکراتی داشته از قبیل رابط نامشروع غیر و زالک به ایشون منتسب میشه. اتهام منتسب کردن که کار دشواری نیست، به همه به هر میزانی میشد و اتهام وقت اینکه اون اثبات بشه حاضر همیت است. مذهب قضایی بسیار معتبر در ایران هست به عنوان دیوان عالی کشور. دیوان این حکم رو نقد میکنه، خیلی دقیق و شکافانه توضیح میده که اتهامات انتصابی که همین اتهامات مسائل منکراتیه مدلل نبوده و در هیچ محکمه به اثبات نرسیده. ببینید یک جور نحوه اثباتش رو هم قانونگذار معلوم که روابط نامشروع شهادت شهود لازم داره، گواهی پزشکی قانونی لازم داره، اقرار لازم داره. آدمی که 8 سال و اندی در سخت‌ترین شرایط روحی و روانی و جسمی در زندان به سر برده یک جا اعتراف نکرده، این واقعا اجحافه.
محسن امیر اصلانی متولد 1356، ساکن تهران و متأهل بود و بر اساس گزارش‌ها پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات در سال 1385 به مدت 9 ماه در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین زندانی بود. سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران خواست هرچه سریع‌تر تمام درویش زندانی به ویژه 9 درویشی را که دست به اعتصاب قضا زدند آزاد کنند. به گزارش سایت مجذوبان نور، این سازمان در بیانیه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطره نشان کرد که سلامتی این 9 درویش زندانی که از روز 9 شهریور در اعتصاب قضا به سر می‌برند به شدت بحرانی است. حمید رضا مرادی، افشین کرمپور، فرشید یداللهی، رضا انتصاری، امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی دانشجو، مصطفی عبدی و کسرا نوری در اعتراض به وضعیت درویش گنابادی دست به اعتصاب قضا زدند. صدیقه خلیلی، همسر حمید رضا مرادی، یکی از این درویش، درباره خواسته های این درویش زندانی میگوید
خودشون گفتن تنها چیزی که ما میخوام این است که فقط با ما ملاقات کنن. ما میخوایم که این ظلم و ستم ها از رو جامعه درویش برداشته بشه، امنیتی به ما نگاه نکنن، چون ایران وطن ما هست و ما وطنمون رو دوست داریم، باید آزاد باشیم. بعد من فکر میکنم که اینا خواستشون اینه که از تمام درویش حقوق مدنی میگن باید برخوردار باشیم، آزادی عقیده داشته باشیم، برگزاری مراسم های اعتقادی مون کسی دخالت نکنه. خواستشون اینه، گفتن تا این خواستم برآورده نشه ما از اتصاب قضا دست بر نمی‌داریم.
در همین حال سایت مجذوبان نور خبر داد که امیر اسلامی وکیل دادگستری و فعال حقوق دراویش گنابادی زندانی روز جمعه در 26 روز اعتصاب قضای دست جمعی این دراویش دوبار دچار بیهوشی شد. بر اساس این گزارش مصطفی دانشجو وکیل زندانی دراویش گنابادی نیز روز پنجشنبه در اثر ضعف شدید برای دقایقی از هوش رفت. وکیل قنچه قوامی دختر 25 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی که در تهران بازداشت شده است گفت به تمدید قرار بازداشت موکلش اعتراض کرده است. محمود علیزاده طباطبایی به خبرگزاری ایلنا گفت که پس از حدود 2 ماه بازداشت موکلش هنوز هیچ اطلاعی از محتوای پرونده او ندارد. او افزود که قنچه قوامی به خاطر تماشای بازی تیم ملی والیبال مردان ایران در لیگ جهانی به ورزشگاه آزادی تهران رفته بود که آنجا بازداشت شد. آقای علیزاده طباطبایی اشاره کرد این در حالی است که پیش از بازی معاون امور زنان رئیس جمهوری ایران در مصاحبه ای از زنان دعوت کرده بود که برای تماشای بازی به ورزشگاه بروند. نیما قوامی برادر قنچه قوامی پیشتر در این مورد به رادیو فردا گفته بود
تیم والیبال خوبه، خیلی خوب داره بازی میکنه. بعد در فکر میکنم فقط خواهر من نبود، همه هیجان زده بودن در ایران که حتی ایرانی خارج از کشور که دنبال بکنن و در ایرانی داخل میخواستن که خودشون برن ببینن چون موقعیت رو داشتن. همون روز هم پدر مادرم خیلی اعتراض میگن که نرو، ممکن اصلا مشکلی پیش بیاد. در همون روز هم مثلا که روزنامه ها نوشته بودن که اصلا خانوم ها میتونن برن وارد استادیوم بشن کلن. در ایشون آقای روحانی گفته بودن قبلا، همون روز اونچه روزنامه گرفت بوده مامانم نشون داد، اونم قبول کردن که میتونه بره و رفت و دیگه دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا وکیل قنچه قوامی گفت که موکلش پس از 24 ساعت بازداشت آزاد شد، اما پس از 1-2 روز بعد که برای گرفتن مدارک خود مراجعه کرد دوباره بازداشت شد. در همین حال سوسن مشتاقیان مادر قنچه قوامی از ارسال پرونده دخترش به دادگاه انقلاب اسلامی تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا خانم مشتاقیان گفت هنوز به طور دقیق از اتهام دخترش اطلاع ندارد. کمیته دفاع از رضا شهابی اعلام کرد که این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که روز 11 شهریور ماه تحت عمل جراحی دیسک کمر قرار گرفت، قرار است به زندان رجای شهر کرج بازگردانده شود. بر اساس این گزارش، این در حالی است که پزشک جراح رضا شهابی تاکید کرده است که او پس از انجام عمل جراحی دست کم به 3 ماه مرخصی در منزل نیاز دارد و باید همیشه در دسترس دکتر باشد. در این حال پزشک قانونی نیز نظر دکتر معالج آقای شهابی را تایید کرده است. کمیته دفاع از رضا شهابی اشاره کرد که این فعال کارگری سال گذشته نیز تحت عمل جراحی مهره‌های گردن قرار گرفت، اما پس از بازگردانده شدن به زندان و بدون مرخصی پزشکی در ناحیه عمل دچار عفونت شد و به این ترتیب عمل جراحی او ناموفق ماند. آقای شهابی در خرداد سال 89 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 7 میلیون تومان جریمه محکوم شد. قرار است دادگاه تجدید نظر 8 فعال در فیسبوک که پیشتر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 127 سال زندان محکوم شده بودند، روز 6 مهر ماه یک شنبه برگزار شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نخستین جلسه ی رسیدگی به اتهامات متهمان روز 25 فروردین برگزار و حکم دادگاه انقلاب اسلامی روز 9 اردیبهشت صادر شد. بر اساس حکم این دادگاه، این 8 تن به اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه این نظام، توهین به مقدسات، توهین به سران قوا و توهین به اشخاص در مجموع به حدود 127 سال زندان محکوم شدند. مصطفی مهدی‌زاده از فعالان دانشجویی جهت اجرای حکم زندان روز اول مهر ماه خود را به زندان رشت معرفی کرد. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، آقای مهدی‌زاده عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در استان همدان به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به 6 ماه زندان محکوم شده است. او در سال 88 توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. به پایان برنامه دریچه رسیدیم. تا برنامه دیگری از دریچه در شنبه هفته بعد، شاد و پایدار باشید.